بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه 3-4 خط از درس دیروز باقی مونده، یه 2-3 دقیقه از خارج توضیح بدم، اینا رو بخونیم و برسیم به مطلب جدید. فقط حواستون باید با من باشه. یادتونه اون مثال سم مضر؟ یادتونه؟ حالا میخوام اون مثال رو از دوباره پیاده بکنم. این سم قبلا مضر بود، حالا شک میکنیم که مضر بودنش باقی هست یا باقی نیست، استصحاب میکنیم مضر بودنشو، میگیم این سم قبلا مضر بود الانم چیه؟ مضر. الان ما با استصحاب میگیم که این سم الان مضر. اینو بذارید یه گوشه ذهنتون. این سم قبلا مضر بود، شک داریم که مضر هست یا مضر نیست، استصحاب مضر بودنشو میکنیم، میگیم مضر بود الانم مضر هست، این سمه الان مضره. رفقا چه کسی میگه این سمه الان مضره؟ استصحاب. استصحاب عقل کجاست؟ بله استصحاب. پس استصحاب میگه این سم الان مضر. حالا حواس رفقا خوب باید با من باشه، ما اینجا 3 حکم داریم، باید این 3 حکمه را نام ببریم، بعد مشخص بکنیم که حالا که استصحاب میگه این سم مضره، این سمی که الان با استصحاب شده مضر، کدوم یک از این 3 حکمه را داره؟ عرضم رسیدی چی شد؟ این 3 حکمه را باید نام ببریم، بعد بگیم که این سمی که الان مضره، با چی این سم شد مضر؟ با استصحاب. کدومی که از این 3 حکمه را داره؟ 1، رفقا سم مضر شربش چیه؟ قبیح عقلا، این حکم اول، قبح عقلی، قبول داری؟ عقل میگه نوشیدن سم مضر چیه؟ قبیح. ایه قبح عقلی، تک کلمه میگن که حفظ بشه. حکم دومی که در اینجا هست اینه، حرمت واقعیه، حرمت واقعیه یعنی حرام بودن لوح محفوظی، این 2 حکم. سوم حرمت ظاهریه یعنی حرام بودن در ظاهر، این 3 حکم. میخوام ببینیم از بین این 3 حکمه کدوم یک از این 3 حکمه الان اینجا وجود داره. شما استصحاب مضر بودن بکن، بگو این سمه مضر بود الانم مضر هست. حالا دونه دونه باید بررسی بکنیم. 1، بریم سراغ قبح عقلی. رفقا حق ندارید بگید که این سم شربش قبیح عقلا. اگر گفتید چرا؟ میشه اصل مثبت. شما استصحاب مضر بودن این سم بکن، بگو این سم مضر بود، بفرمایید الانم مضر هست، پس شربش عقلا قبیح. این نیست، چون میشه اصل مثبت. رفقا اصل مثبت میدونید یعنی چه؟ اصل مثبت اینه که شما یک چیز رو استصحاب بکنید، حکم عقلیشو بار بکنید. از بین این 3 حکم، رفقا 3 حکم چی بود؟ قبح عقلی، حرمت واقعیه، حرمت ظاهریه. قبح عقلی رو که بذارید کنار، بله بس ما در اصل عملیه، این سم مضر بود با استصحاب میگیم الانم مضره، پس شربش عقلا قبیحه. حق نداره بگی شربش عقلا قبیحه، اینو بذارید کنار، یک کنار. 2، حرمت واقعیه، بگیم این سم قبلا مضر بود الان هم مضره، پس در واقع حرامه. رفقا حق ندارید بگید در واقع حرامه، اگر گفتید چرا؟ تو کلمه باید از من داشته باشید. 1، اولا حق نداره بگی در واقع حرامه، چون ما نمیدونه حکم واقعی این چیه. رفقا اول فضل میدونید حرمت واقعی داره که بگی الان در واقع حرامه؟ میدونید یا نمیدونید؟ نمیدونید، نمیدونید در واقع حرامه. این اولا. ثانیه، یه قانونی از قانون ملازم میگن کلما حکم به الحق عقل حکم به الشر. رفقا این قانون ملازم فقط مال احکام واقعیه است، یعنی هر حکمی که عقل کرد شرع هم حکم میکنه در واقع. پس این قانون ملازم مال چیه؟ حکم واقعی. ما حق نداریم بگه این سم مضر بود الانم مضر، پس در واقع حرامه. چرا پس در واقع حرامه؟ چون این حرمت واقعی مستند به حکم عقله. قبلا عقل میگفت شربش چیه؟ قبیحه. شرع هم میگفت شربش چیه؟ حرامه. رفقا شربش حرامه واقعا یا ظاهرا؟ واقعا قانون ملازم مال حکم چیه؟ واقعیه. و ما گفتیم که استصحاب حکم شرعی مستند به حکم عقل جایز نیست. یه بار دیگه بگم، این سم مضر بود، استصحاب مضر بودنش بکنی بگه الان مضره، بگه الان مضر، پس در واقع حرامه. حق نداره بگه پس در واقع حرامه. چرا رفقا حق نداره بگه پس در واقع حرامه؟ چون اولا ما حرمت واقعیشو نمیدونیم. این اولا. ثانیا او زمانی که این سم مضر بود عقل میگفت چی؟ شربش قبیحه. شرع میگفت چی؟ میگفت حرامه. حرام واقعا یا ظاهرا؟ واقعا، چون قانون ملازم مال حکم چی است؟ واقعی است. قبلا که این سمه مضر بود عقل میگفت شربش قبیحه، شرع هم میگفت چی؟ شربش حرامه. واقعا یا ظاهرا؟ واقعا. چرا واقعا؟ چون قانون ملازم مال حکم چیه؟ واقعی. الان شما استصحاب مضر بودن بکنید بگید پس این سم در واقع شربش حرام، حق ندارید، به خاطر که این حرمت واقعیه حکم شرعی مستند به حکم عقلی بوده و حکم شرعی مستند به حکم عقلی استصحابش جایز نیست. این دو تا حکم به لطف خدا رفت کنار. این سم مضر بود الانم مضره، حق نداره بگی پس شربش قبیحه، چون میشه اصل چی؟ مثبت. دو، حق نداره بگی که این سم مضر بود الانم مضر، پس در واقع حرامه. رفقا چرا حق ندارید اینو بگید؟ اولا ثانیا، تمام شد. اولا ما حرمت واقعیشو نمیدونی، ثانیا چی؟ خیلی مهمه ها. این حرمت واقعی حکم شرعی مستند به حکم عقل بود و حکم شرعی مستند به حکم عقل، این حکم عقلی استصحاب در جاری نمیشه. رفقا تهش چند تا حکم باقی میمونه؟ یه دونه حکم. میگیم در ظاهر نوشیدن این سم چیه؟ حرام. متوجه شدی؟ فقط دو تا کلمه من گفتم باید تو ذهنتون باشه. این قانون ملازمه و قانون ملازمه اثبات حکم شرعی میشه. حکم شرعی واقعی یا ظاهری؟ واقعی. متوجه شدید؟ این تمام شد. این 5-6 خط تو بخونیم، خیلی مهم بود این دو سه نکته ها. دیروز اگر میگفتن خراب میشد، ولی امروز قشنگ توضیح دادم. سه تا حکم داریم. این سم مضر بود، استصحاب مضر بودنش میکنید، استصحاب مضر بودنش میکنید، پس الان مضره. خب حالا در اینجا سه تا حکم داریم. رفقا از بین این سه تا حکم چند تاش رفت کنار؟ دو تاش. چی و چی؟ قبح عقلی، حرمت واقعیه. چی تهش باقی میمونه؟ حرمت ظاهر. یعنی در ظاهر نوشیدن این مایه بر تو حرامه، در واقع ما نمیدونیمش. اینا را از عبارت بکشیم بیرون. اینا را که توضیح دادم بعد مراجعه کنیم به محشی، اشتباهات محشین رو تصحیح بکنه. عرض کردن قانون ملازم مال حکم چیه؟ واقعیه. محشین میدونی چی گفتن؟ حالا بعد مراجعه میکنه دیگه. خب مثلا این مثال بود، مثال سمه. پس تو مباحث اول این مثال رو پیاده میکنید، این سم قبلا مضر بود، شک دارین که مضر است یا نیست، استثاب مضر بودنشو میکنید، با استثاب میگید الان مضره، بعد اون سه تا حکمه رو میگید، دو تاشو میزنه کنار یکیشو میذاره، مثلا کاندیدا که چند تاشو میذاریم کنار یکیش، بله چه رفتی داره. مثلا اذا ثبت بقاء الضرر في السم بالمثال المتقدم بالاستصحاب، رفقا این بالاستصحاب متعلق است به ثبت، این داره بنابر اصل عملی بودن حرف میزنه ها، نه بنابر اماره ظنیه بودن. این سم مضر بود، الان با استصحاب میگه الانم مضر، استصحاب مضر بودنشو میکنیم، زمانی که ثابت شد باقی بودن ضرر در سم، میگه این سم مضر بود الانم مضر بودنش باقی، زمانی که ثابت شد باقی بودن ضرر در سم، کجا؟ در مثالی که مقدم شد، ثابت شد باقی بودن ضرر به واسطه استصحاب، رفقا بالای استصحاب بنویسید استصحاب مضرون، این سم مضر بود، مضر بودنشو استصحاب کردیم. بل استصحاب عرض کردم متعلق است به چی؟ ثبته، زمانی که ثابت شد با استصحاب، چی ثابت شد؟ بقاء الضرر در سم. فمعنى ذلك ترتيب الآثار الشرعية المجعولة للضرر على مورد الشك. بعد از اینکه شما استصحاب مضر بودن کردی، حق نداری حکم عقلی رو برش مترتب بکنی، چون میشه اصل چی؟ مثبت. فقط حکم شرعی، رفقا حکم شرعی واقعی یا ظاهری، فقط ظاهری. فمعنى ذلك، ذلك رو بزنید، بقاء الضرر، معنای این باقی بودن ضرر اینه. اگر میگیم الان این سم مضره، معنای باقی بودن ضرر اینه. ترتیب الآثار شرعیه، مترتب کردن آثار شرعیه است. کدوم آثار شرعیه؟ آثار شرعیه که جعل شده، ولی مجعوله بنویسید از طرف شارع، آثار شرعیه‌ای که جعل شده از طرف شارع برای ضرر. مترتب بکن، چرا گفته آثار شرعیه نه آثار عقلیه؟ چون اگر آثار عقلی بشه میشه اصل چی؟ مثبت. معنای این باقی بودن ضرر اینه که مترتب بکن آثار شرعیه‌ای که قرار داده شده از طرف شارع برای ضرر، مترتب بکن اون آثار شرعیه مجعوله برای ضرر را، مترتب بکن علا مورد شک، این علا متعلق است به ترتیب، مترتب بکن بر مورد شک، تمام شد. و اما الحکم العقلی، استصحاب مضر بودنش بکنم بگم پس شربش قبیحه، رو بقا میشه؟ نمیشه، میشه اصل چی؟ مثبت. این تو ذهنتون باشه، چند تا حکم پاشو در میون کشیدیم؟ سه تا. چند تاشو زدیم کنار؟ دوتا. و اما الحکم العقلی و بالقبح و الحرمت، نسخه صحیح، نسخه صحیح برده تو تعلیقه، حق اینه که حرمت نباید باشه، چون عقل، مراد از عقل، عقل چیه؟ عملی، عقل عملی فقط حاکم به حسن و قبحه، حاکم به حرمت و وجوب نیست، الحرمت نباید باشه. اگر گفته والحرمت، این از باب چیه؟ عطف لازم بر ملزوم، میخوام بگم این نسخه غلطه، وقت عطف لازم بر ملزوم که شد، اون لازمه به درد ما نحنفی میخوره رفقا یا نمیخوره؟ نمیخوره، چون ما حق نداره استصحاب و حرمت بکنیم، چون حرمت میشه حکم شرعی مستند به حکم عقل. خیلی باطله این مبنا، اساسش عقل نظریه، متا حاکم عقل عملی،
ارتباط به جری عملی داره، میشه عمل عملی، اینکه باید این کار رو بکنی میشه عمل عملی.
کلا ما حکم به العقل چی میگن؟ یعنی عقل نظری؟
عقل میگه که این امر حسن است، پس باید انجام بده.
حسن به معنی سوم حسن، سه تا معنی داره ها، حسن به معنای چی؟ کمال و نقص، حسن به معنای چی؟ مصلحت و مفسده، حسن به معنی چی؟ ینبغی فعله، بس ما در ینبغی فعلو است، فقط عقل عملی، مبنا غلط قطعا. و اما میخواد حکم عقلی رو بذاره کنار، و اما حکم عقلی به قبح و حرمت، عقل حکم میکنه که نوشیدن سم مضر قبیح و حرام. فلا یثبتو، پس ثابت نمیشود این حکم عقلی. رفقا چرا ثابت نمیشود این حکم عقلی؟ بفرمایید. چون اصل چیه؟ مثبته. ثابت نمیشود این حکم عقلی الا مع احراز ضرر، مگر با احراز کردن ضرر. شما باید احراز بکنی که این سم الان مضره تا حکم عقلی بیاد. رفقا شما احراز کردی یا با استصحاب درست کردی؟ با استصحاب. بالای از ضرر خط بکشید بنویسید موضوع. عقل تا موضوع حکمشو کاملا احراز نکنه حکم نمیکنه. و اما حکم عقلی به قبح و حرمت، پس ثابت نمیشود این حکم عقلی مگر با احراز ضرر. مطلب تمام. نعم نعم نعم. میدونید میخواد چه کار کنه؟ کاندیدا فقط چیه رفقا؟ حرمت ظاهری. میخواد اگه کاندیدا فقط حرمت ظاهری تناسب هم داره. نعم یثبت الحرمت الشرعیه، بله ثابت میشد حرمت شرعیه. آقا حرمت شرعیه یعنی چی؟ به معنا نهی شارع ظاهرن، نهی میکند شارع در ظاهر. رفقا میدونید چرا نهی شارع میشه نهی ظاهری؟ چون هر جا شما حکم واقعی را نمیدونید، هر حکمی که صادر میشه میشه حکم چی؟ ظاهری. حرمت واقعی این مایه که من نمیدونم، که حالا که نمیدونم پس حرمت میشه ظاهر. خیلی قشنگ فرموده ها. بله الان مطرح میکنم. نعم بله ثابت می شود حرمت شرعیه. حرمت شرعی یعنی حرمت شرعیه ظاهریه، به معنای این که نهی می کند شارع در ظاهر. ولا منافاته، میگی ای داد بیداد، شما میگی حکم عقلی نیست ولی حکم شرعی هست. میگه چه اشکال داره حکم عقلی نباشه ولی حکم شرعی باشه؟ ولا منافاته بین انتفاع الحکم العقلی و ثبوت الحکم الشرعی. منافاتی نیست بین منتفی بودن حکم عقلی، بالای حکم عقلی بنویسید قبحه. منافاتی نیست بین انتفاع حکم عقلی و ثبوت حکم شرعی، بالای حکم شرعی خط بکشید بنویسید حرمت ظاهری. رفقا یک لحظه با من باشید، یکم میخوام گیجتون بکنم. اگر حکم عقلی نبود حتما حرمت واقعیه نیست، ولی اگر حکم عقلی نبود این لازمش این نیست که حرمت ظاهریه هم نباشه. متوجه شدی چی شد؟ گفتم یه عبارت گفتم نمیدونن گرفتید یا نه. این قانون ملازم مال حکم چیه؟ واقعیه. یعنی با قانون ملازم حکم واقعی اثبات میشه. اینو داشته باشید. بین انتفاع حکم عقلی، بالای حکم عقلی نوشتید خب، و ثبوت و حکم شرعی، بالای حکم شرعی چه نوشتید؟ حرمت ظاهری. میگم چرا؟ چرا حکم عقلی نیست؟ میگه لأن عدم حکم العقل، به دلیل اینکه نبود حکم عقل یعنی نبود قب، مع الشک در صورت شک حکم عقلی نیست. انما هو الاشتباه الموضوع عنده، انما هو هو رو بزنید رو پاقا، این است روز این است. اون عدم حکم عقلی، عدم حکم عقلی میدونید به خاطر چی است؟ قب الان نیست به خاطر اینکه مشتبه شده است موضوع پیش عقل. رفقا مشتبه شده موضوع پیش عقل، یعنی عقل شک داره که موضوع هست یا موضوع نیست. به خاطر مشتبه شدن موضوع است، موضوع یعنی مضرون، به خاطر مشتبه شدن موضوع است پیش عقل. توضیح دادن اشتباه الموضوع عند العقل یعنی چیا؟ یعنی عقل شک میکنه که الان موضوع هست یا موضوع نیست. حالا که شک میکنه که موضوع هست یا موضوع نیست، این شک که در این که موضوع هست یا موضوع نیست مساویست با عدم چی؟ حکم عقل. چون عقل تا موضوعشو احراز نکنه حکم نمیکنه. به دلیل این که عدم حکم عقل با وجود شک نبودن، خب میدونید به خاطر چیه؟ چون عقل شک داره که موضوع هست یا موضوع نیست. همین که شک داشت، رفقا شک داشتن مساوی با چی؟ علم به چی؟ عدم حکم. ما یقین داریم که عقل حکم نمی‌کنه. انما هو اون عدم حکم عقل به خاطر مشتبه شدن موضوع از انده نزد عقل. توضیح دادم اشتباه موضوع یعنی چیا؟ یعنی عقل شک داره که موضوع اینجا هست یا موضوع نیست. همین که شک کرد قطعا دیگه حکم نمی‌کنه. خب این تمام شد، حکم عقلی رو زدیم کنار. چرا حرمت واقعیه نیست؟ چرا؟ میگه همین که موضوع مشتبه شد، بفرمایید حکم عقل رفت. حکم عقل که رفت دنبالش کی میره؟ حکم شرعی واقعی هم میره. فهمیده چی شد؟ خیلی آقا عتیقه فرموده، میگه موضوع که مشتبه شد، بفرمایید حکم عقل رفت. حکم عقل که رفت دنبالش یه نفر دیگه هم باید بره. کی باید بره؟ حکم شرعی واقعی هم باید بره. چون گفتن قانون، گفتن باز برای بار پنجم، چندم؟ 150 برای بار 150 قانون ملازم فقط مال حکم چیه؟ این حلقه مفقوده است تو عبارت. و به اشتباهی قسم فرما و با مشتبه شدن موضوع. مشتبه شدن موضوع یعنی چی؟ یعنی شک میکنه که موضوع هست یا موضوع نیست. و با مشتبه شدن موضوع یشتبه الحکم الشرعی الواقعی ایزن، مشکوک میشود حکم شرعی واقعی ایزن. ایزن یعنی چی؟ یعنی چنان که موضوع مشکوک میشه. ایزن یعنی چنان که موضوع مشکوک میشه. و با اشتباه موضوع مشکوک میشد حکم شرعی واقعی. شما اگر در حکم شرعی واقعی شک کردید، حکمی که صادر میشه از طرف شارع قطعا چنو حکمی از رفقا؟ حکم ظاهر. ایزن فقط به همین میخوره که من عرض کردم. و به اشتباهی و با مشتبه شدن موضوع مشکوک میشود حکم شرعی واقعی. بله حکم شرعی واقعی نیست، حرمت واقعیه. ایزن، ایزن یعنی چی؟ یعنی چنان که موضوع مشتبه. فرمودید به چی بخوره ایزن؟ مشکوک میشه. غلط نیست، اونم درسته. اینه شما زدید به لازم، من زدم به چی؟ ملزم. دو چیز نیست، شک میشود حکم شرعی واقعی ایزن. خب رفقا اگر شما در حکم شرعی واقعی شک کردی و با شک که در حکم شرعی واقعی حکمی از طرف شارع صادر میشه، این حکم قطعا چیه؟ ظاهریه. و باش تمام شد. الا میخواد کاندیدای اصلح رو معرفی بکنه. الا ان شارع، جز این که شارع حکم کرده است بر این مشتبه الحکم الواقعی، حکم کرده است به یک حکم ظاهری، کیه که اون حکم ظاهری حرمت است. مطلب تمام شد. این به اشتباهی متوجه بشید، یعنی بعد از اینکه موضوع مشتبه شد، شما شک میکنی در حکم شرعی واقعی. بعد از که شک کردی در حکم شرعی واقعی، هر حکمی که از طرف شارع صادر میشه حکم چی؟ ظاهری. مطلب تمام شد. مطلب جدید، تمام درس امروز تکراره. 4-5 خط خیلی مهم بود، اگر دیروز میگفتن خراب میشد. کم میخوانیم ولی خوب میخوانیم. خب یه دستمندی بکنم بیرون سراغ عبارت. مرحوم شیخ میفرماید که استصحاب در حکم عقلی جاری نیست. این خط را داشته باش. استصحاب در حکم عقلی جاری نیست، یعنی اگر عقل قبلن یه حکمی کرد، شما حق نداری اون حکم عقل را استصحاب بکنید. استصحاب در حکم عقلی جاری نیست. و چون استصحاب در حکم عقلی جاری نیست، رفقا ما به 4 تا نتیجه میرسیم. چند تا نتیجه؟ 4 تا نتیجه. استصحاب در حکم عقلی جاری نیست، یعنی شما حق استصحاب حکم عقلی ندارید. چون استصحاب در حکم عقلی جاری نیست، ما به 4 تا نتیجه میرسیم. نتیجه اول اینه، نتیجه اول اینه که کلام میرزای قمی باطله. چون استصحاب در حکم عقلی جاری نیست، پس کلام میرزای قمی باطله. حالا کلام میرزای قمی چیه که باطله؟ کلام میرزای قمی اینه، دیروز توضیح دادم، اینه تک کلمه گفتم برای که حفظ بشیم. رفقا نگاه کنید، من در نماز سوره رو فراموش کردم. در حین فراموشی، تو اون لحظه فراموشی، عقل میگه تو تکلیف نداری. در حینی که من فراموش کردم، در حین فراموشی عقل میگه تو تکلیف نداری، سوره برد واجب نیست. بعد از اینکه نمازم خوندم تمام شد، یادم میاد که ای داد بیداد من سوره نخوندم. میرزا قمیدون چه کار میکنه؟ اون عدم تکلیفی که تو لحظه نسیان بود، اون عدم تکلیف را استصحاب میکنه، استصحاب میکنه، میگه پس اعاده نماز بر تو لازم نیست. فهمیدی چی شد؟ لذا میرزای خوبی فتوا میده به اجزا، میگه با اینکه یادت اومده سوره نخونی و در سوره سه نظری است از نظر فقهی، مشهور میگن واجبه. میرزای قمی با این که میگه با این که سوره واجبه و تو هم نخوندی و یادت اومده نخوندی، این نماز که خوندی مجزیه. میرزای قمی فتوا میده به اجزا این نماز. با چه وسیله فتوا میده به اجزا؟ با استصحاب. استصحاب چی رو؟ آقا عدم تکلیف. عدم تکلیف کی بوده؟ در حین نمیگید، در حین نسیان. با اون حرفی که زدیم گفتی استصحاب و حکم عقلی جایز نیست، حرف میرزای قمی باطل میشه رفقا. اگه گفتی چرا؟ چون عدم تکلیف حاکم بهش کی بود؟ عقل. استصحاب و حکم عقلی که جایز نیست. میرزای قمی بوده استصحاب و حکم عقلی میکنه، فتوا به اجزا میده، این درست نیست. این نتیجه اول، استصحاب در حکم عقلی جاری نیست. از این حرفه به چهار تا نتیجه میرسیم. نتیجه اول رفقا چی بود؟ کلام میرزای قمی باطله. میرزای قمی میگه بنده خدا چیکار کرده؟ استصحاب حکم عقلی کرده، بعد فتوا داده به چی؟ اجزا. یک. دو، نتیجه دوم اینه که اعتراض صاحب فصول به اصولیین هم وارد نیست. صاحب فصول یه اعتراضی کرده به علمای اصول، اعتراضش وارد نیست. عرضم رسیدی چی شد؟ این نتیجه دومه. حالا مگه بنده های خدا علمای اصول چه حرفی زدن؟ بریم سراغ علمای اصول. علمای اصول اومدن این استصحاب و حال العقل رو برای ما معنا کردن. گفتن بابا این استصحاب و حال العقل میدونید یعنی چی؟ یعنی استصحاب عدم تکلیف. این کدوم عدم تکلیف؟ عدم تکلیفی که در حال صغر بوده یا عدم تکلیفی که در حال جنون بوده؟ عرضم رسیدی چی شد؟ علمای اصول اومدن این استصحاب حال العقل رو منحصر کردن به چی؟ بفرمایید. استصحاب عدم چی؟ تکلیف. کدوم عدم تکلیف؟ عدم تکلیفی که در حال صغر بوده یا در حال جنون بوده. نگاه کنید رفقا، این آقا قبلا که بچه بود تکلیف نداشت، کشیدن سیگار براش حرام نبود. حالا شده بزرگ، شک میکنه که کشیدن سیگار براش حرام است یا حرام نیست، استثنا میکنه عدم تکلیف را. یعنی همون عدم حرمت و عدم تکلیفی که در حال صغر بوده همون استثنا میکنیم، میگیم الانم کشیدن سیگار براش حرام نیست. علمای اصول میگن آقایون استصحاب حال عقل مساوی است با چی؟ استصحاب حال یعنی فقط یه چیز، استصحاب عدم چی؟ تکلیف. یه حرف اصولیه، اینو بذارید یه گوشه ذهنتون. استصحاب حال عقل یعنی استصحاب عدم تکلیف. حالا اعتراض صاحب فصول چیه به علمای اصول؟ صاحب فصول میگه بابا جون استصحاب حال عقل یعنی استصحاب کردن حکم عقل. حالا عقل گاهی حکم وجودی داره، گاهی حکم عدمی داره. حکم وجودیش گاهی حکم تکلیفیه، گاهی حکم وضعیه. من خیلی مثال بارونتون بکنم. عقل میگفت تصرف در ملک غیر بدون اذن چیه؟ قبیحه. شما استصحاب قوه بکنید، این میشه استصحاب حکم وجودی. عقل میگفت که علم شرط تنجز تکلیفه، شما استصحاب شرطیت علم بکنید، این میشه حکم چی؟ وضعی. عقل میگفت که بچه تکلیف نداره، استصحاب عدم تکلیف بکن، این میشه عدمی. صاحب فصول میگه آقای این اصول استصحاب حال عقل یعنی استصحاب حکم عقل. حکم عقل ممکنه وجودی باشه، ممکنه عدمی باشه، وجودیش هم ممکنه. نرسیدید؟ نه، ممکنه تکلیفی باشه، ممکنه وضعی باشه. حالا که استصحاب حال عقل یعنی استصحاب حکم عقل، حکم عقل این همه مصادیق داره، شما به چه حقی علمای اصول اومدید استصحاب حال عقل رو منحصر کردید یه چیز، اونم استصحاب عدم تکلیف؟ عرضم رسیدی چی شده اعتراضه؟ صاحب اصولین میگن استصحاب حال عقل یعنی چی رفقا؟ یک کلمه، فقط استصحاب عدم تکلیف. صاحب اصول میگه بابا استصحاب حال وسیعه، شما به چه حقی منحصرش کرد در یک مورد؟ این اعتراض صاحب فصول به علمای اصول. استصحاب حکم حکم عقلی جایز نیست، پس اعتراض صاحب فصول جایز نیست، پس اعتراض صاحب فصول به علمای اصول وارد نیست. رفقا میدونی چرا اعتراض وارد نیست؟ قبلا مفصلا توضیح دادم، یادتون هست یا یادتون نیست؟ مرحوم شیخ میگه ما گفتیم استصحاب حکم عقلی جایز نیست، حالا که استصحاب حکم عقلی جایز نیست پس اعتراض صاحب اصول به علمای اصول وارد نیست. میدونی چرا اعتراض وارد نیست؟ دقت کنید، اینه دیگه تو کتاب نیست، قبلا توضیح دادم. مرحوم شیخ از طرف علمای اصول جواب میده به صاحب فصول، میگه آقای صاحب فصول، علمای اصول میگن استصحاب حکم عقلی جایز نیست، لذا مجبورن این استصحاب حال العقل رو به یه معنی بگیرن که استصحاب کردن او چیز جایزه. باید مرادشون از حال العقل یه چیزی بگیرن که استصحاب اون چیزه بشه چی؟ جایز. مجبورن بگن حال العقل یعنی عدم تکلیف، استصحاب حال العقل یعنی استصحاب عدم تکلیف. البته این عدم تکلیفی هم که استصحاب میشه، حاکم به این عدم تکلیف رو کی میگیرن؟ شرع. چون همونطوری که عقل میگه سبی تکلیف نداره، شرع هم میگه سبی تکلیف نداره. علمای اصول مجبورن بگن استصحاب حال عقل یعنی استصحاب عدم تکلیف. چرا؟ چون حال العقل که این مضاف الیه استصحابه، استصحاب حال العقل، چون علمای اصول استصحاب حکم عقلی رو جایز نمیدونند، مجبورن حال العقل، مراد از حال العقل یه چیزی بگیرن که استصحابش بشه چی؟ جایز. وقت مراد از حال العقل رو چی میگیرن؟ عدم تکلیف. ما تا کدوم عدم تکلیف؟ عدم تکلیفی که حاکم بهش کیه؟ شرعه. بعد حالا میگم این سوال سه ما پیشم کردی، استصحاب حال العقل، منتظر بودن سوال کنی که بگم استصحاب حال العقل یعنی استصحاب عدم تکلیف. کدوم عدم تکلیف رفقا؟ بفرمایید. عدم تکلیفی که حاکم بهش چیه؟ شرعه. من در اینجا یه سوال پیش میاد، اگر مراد از استصحاب حال العقل استصحاب عدم تکلیفی که حاکم بین عدم تکلیف شر بوده، پس به چق اسمش گذاشتن استصحاب حال عقل؟ میدونی چرا اسمش گذاشتن؟ بخاطر که منطبق با هم هستن، منطبق با هم هستن، مجاز تطابق، نه که حاکم به عدم تکلیف هم شر بوده هم عقل بوده، لذا اسمشو مجازن گذاشتن استصحاب حال کی؟ ولی ما استصحاب حال عقل نداریم. آقا عرضم رسیدی چی شد؟ یا تکرار بکنم از دوباره؟ اینه تو عبارت کتاب نیستا. مرحوم شیخ انصاری از طرف علمای اصول جواب میده، میگه آقای صاحب فصول، علمای اصول مجبورن بگن استصحاب حال عقل یعنی استصحاب عدم تکلیف. چرا؟ چون علمای اصول میگن استصحاب حکم عقلی جایز نیست، لذا مجبورن مراد از حال العقل یه چیزی بگیرن که استصحاب اون چیزه بشه چی؟ جایز. لذا مراد از حال العقل چی میگیرن؟ بفرمایید. عدم تکلیف. میگن استصحاب حال عقل یعنی استصحاب عدم تکلیف. مرادشون از عدم تکلیف کدوم عدم تکلیفیه؟ آخه عدم تکلیف هم حاکم بهش عقل بود هم حاکم بهش شرع بود. وقت استصحاب حال العقل مساوی با استصحاب عدم تکلیف، کدوم عدم تکلیف؟ عدم تکلیفی که حاکم به شر بود. پس حالا اگر مراد از استصحاب حال عقل استصحاب عدم تکلیفی که حاکم به شر بود، چرا اسمش گفتن استصحاب حال عقل؟ به خاطر چی؟ تطابق. متوجه شدی چی شد؟ اینم اعتراض وارد نیست. تا بری اوبر صفحه، اوبر صفحه دو تا نتیجه دیدم، اینا رو بخونیم دیگه، شفاف تر از این نمیشد گفتا. این و مما ذکرنا مطلب جدیده، و مما ذکرنا و از مطالبی که ذکر کردیم ما. چیز روشن شد آقا جان؟ کاملا. و مما ذکرنا از مطالبی که ذکر کردیم ما، وسواس تر از خودمون ندیدیم. خیلی دوست دارن یه بار دیگه هم بگن، اگه روشن نشده یه بار دیگه هم بگن، بگن یه بار دیگه. روشن شد؟ هلی. علمای اصول استصحاب حال عقل گفتن مراد از استصحاب حال عقل چیه؟ عدم تکلیفی که در حال جنون بوده. چه کسی میگفت عدم تکلیف رفقا؟ هم عقل بگید هم شر. متا این استصحاب حال عقل یعنی استصحاب عدم تکلیف. متا کدوم عدم تکلیف؟ عدم تکلیفی که حاکم بهش شرعه. مجبورن مراد از استصحاب حال عقل این بگیرن. من تا چرا به این استصحاب عدم تکلیف شرعی اسمش گذارن استصحاب حال عقل؟ به خاطری که منطبق با هم است. خب حالا تمام شد. و من ما ذکرنا و از مطالبی که ذکر کردیم ما چی بود مطالبی که ذکر کردیم؟ از این که جاری نیست استصحاب در حکم چی؟ عقل. از این مطالبی که ذکر کردیم ما یظهر تا آخر تنبیه دستبندی کردم. یظهر چند تا نتیجه؟ 4 تا نتیجه. 1، نتیجه اول رفقا چی بود؟ فتوای میرزای قمی باطله. ما این ما فاعل است برای یظهر، ظاهر میشد ما فی تمسک بعضه ما، یعنی اشکال، اشکالی که در تمسک بعضی از علما هست، مراد از بعض میرزای قمی. میرزای قمی تمسک کرده برای چی و به چی تمسک کرده است؟ لاجزاء ما فعله ناسی، ما یعنی عمل، ایل مطلق است تمسک. تمسک کرده است برای مجزی بودن ما عملی که انجام داده است اون عمل را، انجام داده است اون عمل را کی؟ الناسی لجزئن، کسی که فراموش کرده است جزء را. ولی جزء باید حتما بنویسید جزء غیر رکنی، چون اگر جزء رکنی فراموش کرده قطعا باید چه کار کنه رفقا؟ عاده باید بکنه. این لجزئن لامش لام تقویت مفعول بس برای ناسی. کجای سیوتی خوندی؟ خب حالا اشکال نده، من برای که خستگی در بکنم. لجزئن، این لجزئن مفعول است برای ناسی. حالا گم نشید، میرزای قمی تمسک کرده است برای مجزی بودن عملی که انجام داده است اون عمل را. کی انجام داده؟ کسی که فراموش کرده جزئی از عبادت را یا شرط عبادت را، جزء عبادت را فراموش کرده یا شرط عبادت تمسک کرده برای این اجزا، تمسک کرده برای این اجزا به چی؟ به این، به هم متعلق است تمسک. این که بعضی از علمای نحو میگن که یه چیزی نمیتونه دوتا متعلق بگیره، حرفشون باطله با همین حرف ما. به استصحاب عدم تکلیف از ثابت حال النسیان، به استصحاب متعلق است تمسک، شرط عبادت، مثلا طهارت، مثلا استقبال الی القبله، مثلا تمسک کرده است برای مجزی بودن به استصحاب عدم تکلیف. رفقا این عدم تکلیف کی بود؟ در حین نسیان. در حین نسیان سوره برش واجب نبود. به استصحاب عدم تکلیف، عدم تکلیفی که ثابت شده است در حال نسیان. این نتیجه اول. رفقا نتیجه دوم در عرض نیم خط که گرفتیم چی بود؟ اعتراض صاحب فصول به علمای اصول وارد نیست. اعتراض صاحب فصول اینه که آقای اون علمای اصول چرا شما انحصار طلب شدید؟ اشکالش وارد نیست. و ما این نتیجه دوم. نه، میرزای قمی عدم تکلیف عقلی را استثار کرد. و وقت عدم تکلیف هر دو چیه؟ چه عدم تکلیف شرعی باشه چه عقلی باشه، بازم اشکال داره. کدوم بود؟ بر اون نه، بر اون نه، من تا عدم تکلیف میرزای قمی عقلی گرفت. من تا چه عدم تکلیف عقلی باشه چه شرعی باشه استثاب جایز نیست. و ما نتیجه دوم، این ما یعنی اشکال، ظاهر می شود اون اشکالی که در اعتراض بعضی از معاصرینه، یعنی اعتراضشون اشکال داره. این اعتراض بعضی از معاصرین به کیه؟ بعضی از معاصرین صاحب فصول. صاحب فصول اعتراض کرده است الا من خص من القدماء و المتأخرین، بر کسی که منحصر کرده است از بین قدماء و متأخرین، منحصر کرده است چی رو به چی؟ منحصر کرده است استصحاب حال عقل رو به استصحاب چی؟ عدم. رفقا بالای عدم میرسید استصحاب عدم تکلیف. قدما و متأخرین گفتن آقا استصحاب حال العقل یعنی استصحاب چی؟ عدم تکلیف. صاحب فصول اعتراض کرد که آقا استصحاب حال عقل یعنی استصحاب حکم عقل. حکم عقل ممکنه وجودی باشه، ممکنه عدمی باشه، وجودش هم ممکنه تکلیفی باشه، ممکنه وضعی باشه. شما به چه حقی از بین این مصادیق منحصر کردی به مصداق؟ اعتراضش وارد نیست. خصه استصحاب، رفقا این استصحاب مفعول است برای خصه، منحصر کرده است استصحاب حال عقل را به استصحاب عدم. به انه، رفقا این به انه متعلق است به اعتراض. اینا رو بنویسید. اعتراض صاحب فصول چی چیه؟ اینه آقایون علمای اصول، به انهو شنچنین است لا وجه للتخصیص، نیست دلیلی للتخصیص، الباب الخامس القصر و هو فی لغت الحصر، القصر و هو فی لغت الحصر و فی الاصطلاح تخصیص و شیء به شیء الا طریق مخصوص و هو الا قسمین حصر حقیقی و اضافی و هو الا قسمین حصر صفت على الموصوف و حصر الموصوف على الصفت و کل واحد منها الا سراست اقسام. بعدش بگی افراد قلب تعیین، تخصیص یعنی حصر. به انی به انه متعلق است به اعتراض، اعتراض کردن بعضی از معاصرین، یعنی صاحب اصول اعتراض کرد، اعتراضش اینه به انه، به این که شنچین است نیست دلیلی برای منحصر کردن. شما علمای اصول اومدی استصاب حال عقل و منحصر کردی به استصاب عدم چی؟ تکلیف. وجهی نداره. چرا پاپای سببیه؟ بله بله متوجه نشد. نه متعلق به یزرون نیست، کلام صاحب فصوله. صاحب فصول اعتراضش اینه آقایون اصول، فان حکم العقل المستصحبه ارا بذارید، حکم عقل اون حکمی که استصحاب میشود، قد یکون وجودی یا تکلیفی، یا گاهی میباشد وجودی تکلیفی. دو تا مثال بزنید، مثل استصحاب حرمت تصرف در مال غیر. رفقا حرمت وجودی است یا عدمی؟ وجودی. تکلیفی است یا وضعی؟ تکلیفی. مثال دوم، و وجود رد امانت، شما استصحاب کن وجوب رد امانت رو، وجوب حکم وجودیه و تکلیفی. چه موقع استصحابی دوتا بکن؟ ازا عرض هناک ما یحتمل و معهو زوالهما، زمانی که عارض می شود هناکه، هناکه را بزنید، در تصرف و رد امانت، زمانی که عارض شد درباره تصرف و رد امانت، چی عارض شد؟ ما چیزی که، حالا این چیز چی الان میاد خودش میگه، زمانی که عارض شد درباره تصرف و رد امانت، چیزی که احتمال میرود با وجود این چیزه، احتمال میرود زوالهما، زائل شدنه، بفرمایید تحریم و وجود. مثل چی؟ مثلا مثل استراحت. رفقا یک لحظه با من باشید، تصرف در مال غیر بدون اذن حرام بود. گاهی من شک میکنم که حرام است یا حرام نیست. چرا شک میکنم که حرام است یا حرام نیست؟ چون میبینم خودم احتیاج بهش دارم. متوجه شدی؟ این باعث میشه که شک بکنم. خب صاحب اصول داره میگه استصحاب حرمت میشه، حق نداره. یا مثلا امانت، کتاب آقاسی دیروز مثال زدن، کتاب آقاسی دست منه، خب رد امانت واجبه. گاهی من شک میکنم که واجب است، واجب نیست. چرا شک میکنم؟ چون میبینم خودم بهش احتیاج دارم. از آن رسیدی چی شد؟ کل استرار، این کل استرار توضیح ما هست، ما یحتمل و معهود زباله ما، کل استرار و الخوف، مثل استرار و ترس از دوست. رفقای کل استرار و الخوف هم مال رد امانت، هم مال چیه؟ تصرف در ملک غیره، مثل استرار و مثل ترس. او وضعیان، یعنی گاهی حکم عقل وضعیه، مثل چی؟ مثل شرط بودن علم برای تکلیف. آقا بالای تکلیف هم تنجز تکلیف ها، اگر بالای تکلیف ننشید تنجس تکلیف، با اجازه میرید تو کجا میرید؟ تو گروه کی میرید؟ اشاعره. حتما بالاش باید نیستید تنجس. آقا علم شرط تنجس تکلیفه، یعنی اگر علم داشتی تکلیف بر تو منجز میشه، اگر علم نداشتی تکلیف بر تو منجز نمیشه. پس علم شرط تنجس تکلیف بود. الان شک میکنیم که الان هم هست یا نیست، شرطیت رو استصحاب میکنیم. حاکم به شرطیت کی بود؟ عقل. صاحب اصول داره میگه ها، میگه بابا استصحاب حال عقل یعنی استصحاب حکم عقل، این همه مصادیق داره، شما چجوری در بین این همه مصادیق رفتی سراغ فقط یک کاندیدا؟ کاندیدا چی بود؟ کاندیدای علمای اصول، استصحاب عدم تکلیف. خب حالا این سیاسی، وقتی ما رو سیاسی نکنید، هم او وضعیان یا وضعی باشد. وضعی مثل چی؟ که شرطیت العلم للتکلیف، مثل شرط بودن علم برای تنجز تکلیف. علم شرط تنجز تکلیف بود، الان با استثناء میگیم هست، حاکم به شرطیت هم عقله. اذا عرض ما یوجب الشک فی بقائها، زمانی که عارض بشود چیزی که موجب میشد شک در بقای شرطیت، اگه شک در بقای شرطیت کردی استثناء شرط. مرحوم شیخ میفرماید که او دو تا مثال اول صاحب اصول که غلطه، مثال سومش هم غلطه. و یظهر حال المثالین الاولین من ما ذکرنا سابقا، و ظاهر میشود وضعیت دو تا مثال اول. رفقا دو تا مثال اول چی بود؟ تحریم تصرف، وجوب چی؟ رد امانت. ظاهر میشد وضعیت اون دو تا مثال از اون چیزی که ذکر کردیم ما قبلا. رفقا چی ما قبلا ذکر کردیم که وضعیت این دو تا مثال روشن میشه؟ آقا جان استصحاب و حکم عقلی جایز نیست. چرا؟ چون موضوع حکم عقلی کاملا مشخصه. اگر موضوع در آن دوم بود حکم عقل قطعا هست، اگر نبود قطعا نیست، شک معنی نداره. و اما المثال الثالث، اما مثال سومش ایده خیلی غلطه. چرا غلطه؟ آقا در استصحاب میگه شک نیاز نیست، شک نیازه. ما هیچی وقت شک نداریم که آیا علم شرط در تنجز تکلیف هست یا نیست. همیشه یقین داریم که علم شرط تنجز چیه؟ تکلیف. ما شک نداریم که استصحاب جاری بشه. و اما المثال الثالث، و اما مثال سوم، فلم یتصور فیه، تصور نمیشه و در این مثال سوم شک در چی؟ بقاء شرط بودن علم برای تکلیف در یک زمان. اصلا ما در هیچ زمانی شک نداریم که آیا علم شرط تنجز تکلیف هست یا نیست. همیشه علم شرط تنجز تکلیف. تصور نمیشود در این مثال سوم شک در بقاء شرطیت علم برای تکلیف در یک زمان. نعم. این نعم چی میخواد بگه؟ نعم با مثال برای رفقا توضیح بدم. رفقا نگاه کنید، روز جمعه من یقین دارم نماز بر من واجبه. رفقا این یقین تفصیلی است یا اجمالی؟ تفصیلی. من یقین دارم که نماز بر من واجبه. این یقین شد یقین چی؟ تفصیل. من تا نمیدونم از اینجا به بعد، نمیدونم وجوب رفت روی نماز ظهر یا رفت روی نماز چی؟ جمعه. رفقا اینجا یقین اجمالی شد یا تفصیلی؟ اجمالی. تو ذهنتون باشه تو هر علم اجمالی یه علم تفصیلی خابیده. کلام مرحوم صدر 3 سال پیش براتون گفتم تو بحث قطع الظن، تو هر علم اجمالی یه علم تفصیلی خواهید. خیلی خوب. تو روز جمعه من یقین دارم که نماز رو بر من واجب، یه تکلیفی برگردنم آمد، درسته؟ ولی نمیدونه این وجوب رفت روی نماز رو یا روی نماز جمعه. میرم ظهر رو انجام میدم، بعد از اینکه ظهر انجام دادن شک میکنن که اون تکلیفه هست یا تکلیفه نیست. استصحاب تکلیف اینجا میشه، استصحاب تکلیف اینجا میشه. تکلیف برگردنته، باید بری نماز جمعه از دوباره انجام بدی. نماز ظهر که خوندی باید نماز جمعه انجام بدی. اینجا رفقا استصحاب چی شد؟ تکلیف شد. مرحوم شیخ میگه نه، استصحاب تکلیف میشه، ولی کن استصحاب تکلیف اولا ربطی به بحث ما نداره. بحث ما رفقا چی بود؟ استصحاب شرطیت علم برای تنجز تکلیف. ما که شرطیت را استصحاب نکردیم رفقا، چی را استصحاب کردیم؟ خود تکلیف. این اولا. ثانیا اگر شما این استصحاب تکلیف بکنید میشه اصل مثبت. شما نماز زور خوندی استصحاب تکلیف بکنید، بگی تکلیف برگردن من هست، پس نماز جمعه بر من واجبه، این میشه اصل چی؟ مثبت. بله اگه بخوای اون پس رو نگه اصل مثبت نیست. شیخ با این نه میگه بله استصحاب شرطیت نمیشه، ولی استصحاب تکلیف میشه. ولی کن استصحاب تکلیف ربطی به بحث ما نداره. رفقا بحث ما چی بود؟ استصحاب شرطیت. نه ربما یستصحب التکلیف، عبارت یکم مهمه، که بسا استصحاب میشود تکلیف. تکلیف چی بود رفقا؟ وجوب نماز. فی ما کان المکلف به معلومن به تفصیل، عبارت شیخ قشنگ نیست. اوسق به جای المکلف به داره التکلیف، او قشنگ بود. بس ما در جایست که تکلیف معلومه به تفصیله، حالا یه جور معنا میکنه که این المکلف به بشه این تکلیف. شما نسبت به تکلیف رو بقا علم تفصیلی داری یا علم اجمالی؟ تفصیلی. اما متعلق تکلیف چیه میشه اجمالی. حالا یه جوری عبارت معنا کنید که عبارت چیه اشکال نداشته باشه. مکلفون به رو مکلفون به نگیرید، ترجمه تحت لفظیش بکنید. چه بسا استثناء میشه تکلیف این ما در جایی که بوده باشد. ال این الولام المکلف، ال یعنی تکلیف، در جایی که بوده باشد، اون تکلیفی که مکلف شده است عبد بیهی به اون تکلیف، ضمیر بیهی مخاطب الولام المکلف، مجبور این درستش بکنیم دیگه. در جایی که بوده باشد، اون تکلیفی که تکلیف شده است عبد به اون تکلیف، معلومن به تفصیل، تکلیف معلوم به تفصیله. شما یقین داری، علم تفصیلی داری که نماز برات واجبه، ثم مشتبه، ضمیر اشتبه هم میخوره به چی؟ الولام المکلف یعنی تکلیف. سپس مشتبه میشود اون تکلیف و میگردد اون تکلیف معلوم بالاجماع. شما یه دونه از این دوتا نماز رو که خوندی شک میکنی که تکلیف هست یا نیست، استثناء تکلیف بکن، ولی ربطی به بسمه نداره. بله این استثابه میشه، لکنه اولا، لکنه خارجون اما نحن فیه، لکنه رو بزنید، لکن این استثاب تکلیف خارج است از ما نحن فی. رفقا ما نحن فی چی بود؟ استثاب شرطی. این اولا. ثانیا اصلا استثاب تکلیف نمیشه. رفقا چرا نمیشه؟ میشه اصل مثبت. مع ثانیانه، مع عدم جریان الاستصاب فی، با اینکه جاری نمیشد استصاب در تکلیف، بس چرا استصاب جاری نمیشه؟ کما سننبه علیه، همونطوری که اشاره خواهیم کرد علیه بر این عدم جریان است. و یظهر، این نتیجه سومه. این 4-5 خط هم بخونید تا اونجایی که من دوست دارم خونده باشم. آقا دستبندی که یادتون نرفت که استصاب در حکم عقلی جاری نیست. از این حرف به چند تا نتیجه میرسین؟ 4 تا. 1 حرف میرزای قومی باطل، 2 اعتراض صاحب اصول باطل، 3 استصحاب براءت باطله. کدوم براءت؟ براءتی که با قاعده براءت ثابت شده بود. قاعده براءت با استصحاب براءت دو چیزنا، یه براءتی قبلا با قاعده براءت ثابت شده بود، شما اون براءت رو استصحاب بکنید، اینم باطله. یه مثال بزنم میرون سراغ عبارت، اینم باطله. رفقا این آقا زمانی که بچه بود کشیدن سیگار براش حرام نبود. میدونید چرا؟ چون عقاب بدون بیان چیه؟ قبیحه. چون شاره بیاد این بچه را به خاطر کشیدن سیگار عقاب بکنه قبیحه، چون که قبیحه پس کشیدن سیگار براش حرام نبود. الان رفقا نگاه کنید، موقعی که این آقا بچه بود تکلیف نداشت. به خاطر چی تکلیف نداشت؟ به خاطر قبح عقاب بدون بیان. این قبح عقاب بدون بیان حکم میکنه به عدم تکلیف، این میشه قاعده براءت. الان اون آقاه شده بزرگ، میخواییم همون عدم تکلیف را استصحاب بکنیم، استصحاب بکنیم عدم تکلیف را. میگه استصحاب عدم تکلیف نمیشه. چرا استصحاب عدم تکلیف نمیشه؟ چون حاکم به عدم تکلیف رو واقعا کی بود؟ عقل، به مقتضای قبح عقاب چی؟ بدون بیان. موضوع عدم تکلیف چی بود؟ عدم البیان. چون بیان نبود پس تکلیف نبود. الان شک میکنه که این آقا کشیدن سیگار برش واجب است یا حرام است یا حرام نیست. رفقا الان این آقا بیان داره یا نداره؟ داره یا نداره؟ نداره. اگه بیان داشت باشه دیگه شک نداره که بیان نداره. استصحاب عدم تکلیف نمیشه، چون عدم تکلیف حاکم بهش چیه؟ عقله. عدم تکلیف حکم عقلی، استصحاب حکم عقلی که نمیشه که. او وقت میدونی چرا استصحاب عدم تکلیف نمیشه؟ به خاطر که موضوع عدم تکلیف قبلا چی بود؟ بفرمایید، عدم البیان. اون موضوع الانم هست، الانم عدم البیانه، لذا عقل همین الان وارد میشه، میگه چون عدم بیان تکلیفی نداره دیگه احتیاج به استصحاب نیست. همون موضوعی که قبلا بوده، عقل به خاطر اون موضوع حکم میکرده، بگید آقایون حکم میکرده به عدم تکلیف، اون موضوع الان هم هست، عقل حکم میکنه به چی؟ احتیاج به استصحاب نیست. ایست این همین حرفا رو استصحاب اشتغال بگید. یه نفر بیاد استصحاب اشتغال کنه، رفقا کدوم اشتغال؟ اشتغالی که با قاعده اشتغال ثابت شده بوده. ارزم میرسی؟ نمیشه، چون حاکم اشتغال کی بوده؟ عبد. تا آخر تنبیه توضیح داده. خب دو دقیقه بخونیم. و یظهر و این دستبندی فراموش نکن، تو رسال گم نشی. و یظهر و ایزن و ظاهر میشه و دوباره چی فساد. این حرفی جدید نیست، تو براءت یادتونه پارسال. و قد یستدل للبراءت به وجوه غیر ناهزه، احسن. و ظاهر می شود دوباره فاسد بودن تمسک. ما تمسک بکنیم به استصحاب براءت. حالا البته امروز فقط براءتش توضیح دادیم و استصحاب اشتغال، این مونو برای فردا. کدوم براءت و اشتغال؟ کدوم براءت و اشتغال؟ براءت و اشتغالی که ثابت شدن با قاعده براءت و چی؟ اشتغال. مثال الاول، مثال اول استصحاب براءت. ما اذا قطع بالبراءت، قطع پیدا شده بود به براءت از وجوب غسل جمعه. یعنی شما قبل از شرع، یا بفرمایید بعد از شرع و قبل از اطلاع، غسل جمعه برد واجب نبود. قطع پیدا شده به براءت از وجوب غسل جمعه، یک. قطع پیدا شده به براءت از دعای عند رؤیت الهلال، چه؟ قبل از شرع، قبل از دین غسل جمعه واجب نبود، دعا عند رؤیت الهلال واجب نبود. یا بفرمایید قبل اصور علیه، قبل را بیارید روش. یا قبل از اطلاع پیدا کردن بر شرع، قبل از اینکه شما اطلاع پیدا کنی بر شرع، غسل جمعه برد واجب نبود، دعا عند رؤیت الهلال برد واجب نبود. استصحاب اینم نمیتونه بکنه، استصحاب براءت حق ندارید بکنید. چرا؟ فإنه صرف شک کردن در حاصل شدن اشتغال ذمه، همین به مجرد این که شک کردی که ذمه من مشغول به وجوب شد یا نشد، کافیست در حکم عقل به براءت. رفقا چرا کافیست در حکم عقل به براءت؟ بفرمایید ببینم موضوع حکم عقل چی بود؟ الانم عدم البیان است. همون عقلی که قبلا میگفت تکلیف نیست، همون عقل میگه الان تکلیف نیست. پس چرا از پشت کله در غذا میخوره میره سراغ استصحاب؟ انشالله روشن شد، من تلاش خودمو کردم. ولا حاجت الى ابقاء البراءت السابق. روشن آقا جان؟ انشالله. البته انشالله باید دیدید، ولی کم احتیاجی نیست به باقی گذاشتن براءت السابق. بله ابقاء نیست استصحاب، احتیاجی به استصحاب نیست، بابش باب تفسیره. احتیاجی نیست که ما حکم کنیم به عدم ارتفاع براءت سابقه در ظاهر. چرا گفته ظاهرن؟ چون استصحاب حکم ظاهری رو اثبات میکنه. توضیح دادم همه اینا رو. پس فرقی نیست بین حالت سابقه، قبلا عقل میگفت براءت، و حالت لاحقه، الان هم عقل میگه براءت. فرقی نیست بین حالت سابقه و لاحقه. در چی فرقی نیست بین قبل و الان؟ در اینکه عقل استقلال دارد به قبح تکلیف فیه ما. فیه ما رو به کی میزنید؟ حالت سابقه و حالت لا. چرا؟ چون منات در قبح تکلیف عدم چیه؟ علمه. ولی عدم العلم نیست، عدم العلم که باقی است، الان هم عدم العلم باقی، به دلیل این که منات در قبح، یعنی قبح تکلیف، عدم العلمه. نه فرد انشاءالله. سلام سلام
باشم استاد. اینجا فهمود که حال مثالین اولا ظاهر شد
بسه.
یعنی چه؟ یعنی میخوام بگه تو هر دو استصحاب نمیشه.
میخوام بگیم که موضوع حکمت کاملا مشخصه.
نه استصحاب رد امانت میشه، نه استصحاب تحریم تصرف میشه، هر دو. با حالی که شما فقط فهمودید که اگر مستند با حکم عقل نباشه، مثال زدید رو رد امانت.
کلام صافی من متوجه هستم،
شما در جواب فرمودید این حرفو. خلیزا ما اشکال کنم کنم در وجود داریم، ما یقین داریم که مستنده.
کلام ساعت فسونه، متوجه هستی؟ ساعت فسونه این داخل تو حکم عقلی.
یسته به کی میگه اینجا؟ شیخ داره میگه. خب منه دیگه هم بیا حال این اولا ظاهر شد، یعنی چه؟ یعنی تو هر دو جانه نمیشه.
باشه
تو اول تو هر دو بخاطر نکره مستنده.
باشه این حرمت تصرف حاکم بهش کیه؟ دو نفره، یکی هم عقله، یکی شرع. منتها شرع مولوی یا ارشادی. مولوی آدرس دادم دیروز اوسر مولوی. قبلا یکی میگه استصحاب نمیشه. کدام استصحاب نمیشه؟
آیه تمام شرعی که اینطور داره میگه که اصلا هم که اونجا رد امانت رو گرفته مستند
شرع بکنه.
رد امانت مستند
اشتباه
است. خود ابو شیخ همینه، عمل حکم شرعی و مستند فحاله حال. نعم یعنی من قبول دارم که رد امانت اینه، تو مستنده
باطنه. اینی که من دارم میگه اینو تکرار میکنم به خاطر همینه. این حکم عقل زمانی که عقل حکم کرد، ولی حکم وجودی متوجه هستی شرع میاد دقیقا همون حکمی که قبلا عقل کرد و حکم کنه.
شما تعمل رو جای دیگه زده بودید، نه تو اونجا
جای دیگه نزده. اون به تعمل رو اشاره به دو چیز زده بودم من، فقط شما یه چیزش گرفته بودید متوجه هستی.
همون دید که جایی که عقل اسم حکم تارد گاهی شرع حکم مردن چند صورت داره وجودی عدمی عدمی شده
زنمه.
بعد ادای مستند خیلی مستند تو قید مستند شما فهمو تعمل.
بله چون اینجا ربطی به بحثم اونجا نداره، فقط عمل میخوام کل مطالب. من
میخوام بگم شید اینجا میخواد بگه رد ردی بدی هم جایی که مستند بگه شما عقلی
من میگه
نه
هر حکم عقلی پنج صورت داره. نگاه عقل یه حکمی که وجودی، شرع هم دقیقا هم حکمه میکنه وجودی متوجه هستی؟ مطاقی بستگی داره حکم شرع مولدی اشاری. اگر ارشادی بود میشه مستند، اگر مولوی بود، مولوی یعنی چی؟ یعنی صراحتن با آیات و روایت
خب باشه. حالا ما اینجا میگیم که رد امانت بود مشابه ارشادی بود،
نیست دیگه مولوی
ارشادی میگیریم.
اگر ارشادی بگیریم تمام میشه مستند.
خب ارشادی میگیریم ما دیگه چه جوابش هم درست میگه
خب مراجعه